به مدت 35 دقیقه برنامه اینجا طبیب رو از رادیو سلامت میشنوید. امروز سرکار خانم دکتر معصومه روحانی نسب در استودیو برنامه حضور دارند، متخصص پوست، مو و زیبایی، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. راه های ارتباطی شما عزیزان، تلفن 2265-2876، سامانه پیامک 30102.
اینجا طبیب. پالسش شما پالسشان. برنامه از رادیو سلامت. اینجا طبیب.
سلام، صبحتون بخیر. دکتر معصومه روحانی نسب هستم، متخصص پوست و مو، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. اینجا طبیب در کنار شما هستیم. امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید و در ادامه هم روز بهتری رو داشته باشیم. امروز در کنار شما هستم، سوالاتون رو حتما پاسخ خواهم داد، ولی به عنوان مقدمه و شروع تصمیمی که گرفتم که در مورد بیماری های خود ایمن که خب شیوع تقریبا زیادی دارن، در سالهای اخیر شیوعشون یه مقدار بیشتر شده، توضیح کوتاهی بدم. بیماری هایی که شاید اسمش رو شنیده باشین، سوریازیس، ویتیلیگو، ریزش موی سکه‌ای، لیکن پلان، همه اینها بیماری های خود ایمن هستن که در پوست ما باهاش مواجه میشیم. اما بیماری که من انتخاب کردم امروز در موردش صحبت کنم، بیماری لیکن پلان هست. در سالهای اخیر شیوع بیشتری داشته در همه دنیا و در کشور ما. ممکنه علائمی که داشته باشه، علائم با شکل‌های متعدد باشه. شایع‌ترین نمای بالینی که داره به صورت ضایعات یا دانه‌های، اینجوری خدمتتون، دانه‌های بنفش رنگ خارشدار در قسمت‌های مختلف بدن، مثل داخل مچ‌ها جزء جاهای شایعشه، روی قسمت‌های مختلف تن ممکنه دیده بشه، ته رنگ بنفش رنگی داره، یکی از کلیدهای تشخیصیش هست و معمولاً وقتی بهبود پیدا می‌کنه از خودش لک‌های قهوه‌ای رنگی باقی می‌ذاره که ممکنه حتی تا یکی دو سال هم باقی بمونه. اگر که دوست دارید همراه ما باشید، بریم برگردیم، من ادامه رو توضیح بدم. خب در مورد شایع ترین شکل بالینی لیکن پلان توضیح دادم. چرا گفتم لک ها؟ چون خیلی از مراجعین میان میگن خانم دکتر این لکاش باقی مونده، ما نگرانیم. اولا لک نشونه بیماری فعال نیست، یعنی دیگه بیماری شما کنترل شده، لک هاشه که باقی مونده. اگر قدیم بود میگفتم نه درمانی نداره، صبر کنیم، ولی در سالهای اخیر ما با استفاده از داروهای موضعی، گاهی اوقات استفاده از لیزرها، میتونیم کمک بیشتری کنیم در مورد لکه باقی مونده. شکل بالینی داره که ممکن اصلا به صورت لک باشه، پس حواسون باشه. من مراجعه خانمهای جوانی داشتم، مراجعه کردن گفتن خانم دکتر ما ملاسما یا همون لک بارداری رو داریم، جاهای مختلفی رفتیم، برای ما تشخیص لک دادن، داروهای لایه بردار، ضد لک، لیزرها استفاده کردیم و بهتر نشدیم. دختر خانم جوانی به من یکی دو هفته پیش مراجعه کرده بود و این لک ها گسترش پیدا کرده بود تا گردن و قسمت فوقانی تنه. باید حواستون باشه لطفاً اگر زایات پوستی دارین حتما به متخصص پوست مراجعه کنین تا تشخیص درست داده بشه. همیشه همه لک ها لک معمول نیست. ایشون بیماری لیکمپلان یک واریانیشو داشتن که بهش میگیم لیکمپلان پیگمانته یا لیکمپلان رنگدار، شباهت زیادی به همون ملاسما یا لک بارد داره، ولی خب نیازمند تشخیص درست هست با توجه به کلیدهایی که داره. پس این شکل بالینی دوم که توضیح دادم. سه، حواسمون باشه لیکمپلان ممکنه علاوه بر پوست نواحی دیگه از بدن رو درگیر کنه، مثل مخاطات، مخاط دهان، مخاط تناسلی، جزء جاهایی که ممکنه درگیر بشه. و باز خیلی از اوقات عزیزان اشتباه مراجعه میکنن، تشخیص داده نمیشه و درمانهای نادرستی میگیرن. چهار، یکی از جاهای شایعی که ممکنه لیکمپلان درگیر کنه موی سر هست. از علائمش ریزش مو هست، یعنی فرد ممکنه با ریزش مو مراجعه کنه. علائم همراه رو حتما ما میگیم دقت کنین، اگر همراه ریزش مو علائم مثل خارش، سوزش و احساس درد و کشیدگی کف سر داشتید، ممکنه نشانه از یک بیماری خود ایمن به اسم لیکمپلان باشه. حتما درمان اختصاصی و تشخیص دقیق میطلبه. من بسیار مراجعین داشتم، به خصوص در خانم ها و کمتر در آقایون، که خانم دکتر ما مراجعه کردیم، چندین جلسه مزوتراپی کردیم، روش های مختلف انجام دادیم، ویتامین خوردیم و ریزشمون کنترل نشده. اگر ریزشتون همراه این علائم هست حتما معاینه کف سر رو میطلبه. یک سری علائمی داره که به تشخیص ما کمک میکنه. اگر لیکمپلان باشه، لیکمپلان با درگیری فولیکول مو جزو ریزش موهای برگشت ناپذیر هست، یعنی وقتی التهاب فولیکول مو رو درگیر بکنه و مو بریزه دیگه احتمال برگشت وجود نداره. پس لطفاً حتماً برای بیماری های پوستیتون به متخصص پوست مراجعه کنید. تشخیص به موقع بسیار به شما کمک خواهد کرد. من این رو اسم بردم و توضیح دادم برای اینکه خواهش بکنم از شما برای تشخیص به موقع و درمان به موقع. ولی دو، نترسید. من دختر خانم جوانی مراجعه کرده بود در دو سه روز گذشته، براش تشخیص لیکمپلان رو گذاشتیم، نمونه برداری شد و تایید شد. خب به شدت مضطرب شد، خیلی نگران و ناراحت و گریه. ببینین، اولا که درست ما میگیم که بیماری خود ایمنه، ولی نترسید. خود ایمن یعنی تنظیم سیستم ایمنی به هم ریخته. لیکمپلان هیچ سیستم داخلی رو درگیر نمی‌کنه، یعنی کبد، کلیه، قلب رو درگیر نمی‌کنه. پس نترسید، صرفاً محدود حالا به پوست و مو و مخاط و ناخون، حالا جاهای مختلف ها میگیره بسته به اون نوعیش که خدمتون عرض کردم. دو، اگر به موقع تشخیص داده بشه، اگر سریع درمان شروع بشه، اصلا اون دیگه ریزش موی شدید رو شما نخواهید داشت. پس نترسید، حتما اقدام کنید برای اینکه درمان درست بگیرین. انشالله خدا رو شکر ما الان در کشورمون درمانهای بسیار خوبی در دسترس داریم. اگر که به موقع تشخیص داده بشه درمان میشه و اون دیگه ریزش موی برگشت ناپذیر رو شما انشالله نخواهید دید. پس پیگیر درمانتون باشین و از همه مهمتر به پزشکتون اعتماد کنید، استرستون رو کم کنید، حتما کنترل خواهد شد.
برای طرح پرسش های پزشکی خودکافی است همین حالا تماس بگیرید. 22-65-28-76 اینجا طبیب، برنامه از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. پرسش از شما، پاسخ از پزشکان. 22-65-28-76
مثل خارش پوست و خشکی پوستی که در سالمندان وجود داره راه چاره‌ای داره و چه کاری میتونیم براش بکنیم؟ آیا کلا گلیسرین که از قدیم شایع بود استفاده میشد الان هم گلیسرین رو باور داریم و میتونیم از گلیسرین و آب لیمو برای کم کردن خارش پوست سالمندان استفاده کنیم؟ ممنون میشم.
با سلام و صبح بخیر خدمت مادر عزیز که همراه ما هستن. یکی از علائم بسیار شایع که در سنین بالا در مادران و پدران بزرگوار ما میبینیم بله خشکی پوست هست و وقتی خشکی شدیدتر میشه به خصوص در فصل سرما که هوا سرد و خشک میشه روی این خشکی ممکنه خارش هم سوار شه، ممکنه حتی شدیدتر بشه، علائم اگزما عزیزان ما پیدا کنن که زاید قرمز رنگ پوسته دار و خارش بیشتری خواهد داشت. پس همونطور که توضیح دادم خدمتتون یک سن بله به دنبال افزایش سن توانایی نگهداری آب در واقع در پوست کاهش پیدا میکنه، درنش فرد علائم خشکی پیدا میکنه. دو زمینه ژنتیک، افرادی که زمینه ایتوپیک یا سرشت حساس دارن خشکی پوست جزء علائم شایع همراهشون هست، وقتی سن بالاتر میره این خشکی ها هم بیشتر خواهد شد. سه داروهایی که مصرف میکنن عزیزان، مثل داروهایی که برای کنترل فشار خون هست، برای کنترل چربی هست، اینا هم یه مقداری خشکی پوست رو تشدید میکنه. چهار فصل، همونطور که گفتم در فصل سرما به دنبال خشکی هوا خشکی پوست هم بسیار بیشتر خواهد شد. یعنی بسیاری از عزیزان حالا چه جوانترها چه به خصوص سنین بالاتر به دنبال فصل سرما دچار حملات خشکی و اگزما و تشدید خارش میشن. و بعد هم شماره پنجم میشه شستشو. برای مادر عزیزمون این رو میخوام ذکر کنم، برای اینکه توی حدی شما بتونین کنترلش کنید و کمک بدید، سعی کنید حمام رفتن هفتهی دوبار حد اکثر سه بار باشه، زمانش زیر 10 دقیقه تا 5 دقیقه باشه. حتما از شوینده های ملایمی که پزشکتون تجویز میکنه استفاده کنید. تا جایی که میشه من خواهش میکنم از عزیزان از لیف و کیسه استفاده نکنن، شوینده ملایم داشته باشن. بعد از حمام حتما از لوسیون بدن های چرب کننده استفاده کنن. تون 3-4 دقیقه اول که بدن مرطوبه وقتی از لوسیون بدن استفاده میکنه کمک میکنه آب به دام بیافته، در نتیجه آبرسانی بهتری به سطح پوست میده. پس کمکی که شما به ما و همراهی که شما میتونید بر ما داشته باشید اینه که حمام رفتن ها استفاده از لوسیون بدن داشته باشید و بله حتما کرم های چرب کننده بر پایه گلیسرین، وازلین و اوسرین برای افرادی که پوست چرب دارن جزء تجویزهای بسیار شایع ما هست. بله حتما بسیاری از درمان های ترکیبی که ما استفاده میکنیم بر پایه گلیسرین، اوسرین و وازلین هست که توانایی چرب کنندگی بسیار مناسبی داره، به خصوص برای افرادی که پوستای بسیار خشکی دارن، به خصوص برای بدن جز به انتخابهای خیلی خوب ما هست.
من خانمی هستم 72 ساله، قرص فمارا میخورم برای کنسل سینه، تارای موام خیلی نازک شده و زرد شده و ریزش هم دارم، میخواستم ببینم باید چه کار کنم. آیا علتش میتونه قرص چربی هم میخورم، علتش میتونه دارو باشه، به خصوص داروی فمارا که برای سینه میخورم؟ ممنون میشم راهنمایی کنم.
با سلام و صبح بخیر خدمت مادر عزیز که همراه ما هستن. این ریزش موی که ایشون ذکر کردن من یه توضیح بدم. به این ریزش مو میگیم ریزش موی تلوژن افلوویوم یا ریزش موی شدید ناگهانی. یعنی چی؟ یعنی فرض ذکر میکنه از 1 ماه پیش 3 ماه پیش دچار تشدید ریزش مو شدم، دچار حملات ریزش مو شدم، شونه میکنم، حمام میرم، یه عالم مو میاد، کف سرامیکم روی بالشم پر مو هست. به این ریزش ما میگیم ریزش ما شدید ناگهانی. علتهای مختلفی داره. مثل چی؟ مثل رژیم، افرادی که رژیم های شدید میگیرن، کاهش وزن شدید دارن در زمان کوتاه. افرادی که مشکل کمکاری تیروئید، کمخونی، خدمتتون بگم استرس، بیماری ها به خصوص در زمان کرونا، آنفولانزا، سرماخوردگی ها، واکسن، همه این ها فرد رو دچار حمله ریزش میکنه. بستری، جراحی، خیلی از افراد به دنبال یک جراحی دچار حمله ریزش میشن. بیماری های مزمن، افرادی که بیماری های دراز مدت دارن، مصرف داروها در دراز مدت جزو علتهای این ریزش مو هست. بله، حتی گاهی اوقات ما میگیم بسیار از افراد دو بار در سال به دنبال تغییر فصل دچار این ریزش مو میشن. پس بله، تمام این علتهایی که ذکر کردم میتونه جزو علتهای این مدل ریزش مو باشه. حتما مراجعه بفرمایید به متخصص پوستشون، تشخیص درست اگر براشون گذاشته بشه، آزمایش ها انجام میشه و درمان مناسب تجویز میشه. جزو ریزش موهای برگشت پذیره. این ریزش مو معمولا 1 تا 3 ماه بعد از اون اتفاق، مثل رژیم، مثل بستری، مثل مصرف دارو شروع میشه. متوسط 6 ماه تا 1 سال طول میکشه و برگشت پیدا میکنه، ولی ما درمان هم انجام میدیم. برای اینکه خب اون حجم ریزشمون بسیار استرسا هست برای فرد، ما میتونیم کمک بدیم برای اینکه حجم ریزش کمتر بشه و برگشتش هم سرعت بیشتر و مقدار بیشتری پیدا بکنه.
من 70 سالمه. وقتی که حمام میرم بعد از حمام پوستم در نواحی پشت حساس و دچار سوزش میشه، چیکار باید بکنم؟ سوال دیگه‌م اینه که از کجا متوجه بشم پوست خشک شده و نیاز به کرم و اینا دارم؟
با سلام و صبح بخیر خدمت پدر بزرگوار که همراه ما هستن، شنونده ما هستن. خب پوست پشت، بله، یکی از جاهایی که هم جزء جاهای شایعه که افراد به دنبال مثلا خشکی پوست، به دنبال استرس، خیلی از اوقات میخارونن، تحریکش میکنن. حمام داغ اگر استفاده کنین یا لیف و کیسه زیاد بکشین، جزء جاهایی که شایعاً دچار خارش، تحریک پذیری، گاهی اوقات ضایعات پوستی میشه. که خواهش که من از ایشون دارم این که اولا حمام داغ استفاده نکنن، لیف و کیسه سفت نکشن، حتما بعدش هم از لوسیون بدن استفاده کنن تا اون تحریک پذیریش کمتر بشه. در مورد که از کجا بفهمیم پوست خشکه، خیلی از افرادی که پوست خشک دارن این رو به راحتی متوجه میشن. چجوری؟ میگن خانم دکتر، ما از حمام که میایم یا صورتمونو که میشوریم احساس کشیدگی روی پوستمون داریم. اون کشیدگی و خشکی علامتی هست که بله، فرد داره پوست خشک و حساس هست. یک پله بالاتر از اون اینه که فرد دچار پوست ریزی میشه. یعنی افرادی که پوست خشک دارن به خصوص نواحی مثل ساق پا، مثل پهلوها، مثل ساعد دست دچار پوست ریزی میشن. علاوه بر اون احساس کشیدگی، پله بعدی میشه خارش، همونطور که از ابتدای عرایزم گفتم خدمتتون. وقتی این خشکی ادامه پیدا میکنه، پوسته ادامه پیدا میکنه، دچار خارش میشن افراد. و پله بعدی علائم اگزما هست که یا درماتیت، که علامشو به صورت کوتاه گفتم، به صورت زایات قرمز رنگ، پوسته دار، خارش دار، گاهی اگر شدیدتر بشه حتی علائم خراش های سطحی پیدا میکنه. اگه طولانی تر بشه، مزمن بشه، پوست تغییر رنگ میده. پس پله پله علائم خشکی و عوارض به دنبال اون رو خدمتتون توضیح دادم.
و 75 سالمه. این خالایی که قهوه‌ای هست همچین زخیم هم میشه یا زیاد میشه تو صورت، چیکار باید کرد؟ خیلی ممنون.
با سلام و صبح بخیر خدمت مادر عزیز که همراه ما هستند. در مورد لکه‌های پوستی، ببینید، یک من ابتدای امروز راجع به ملاسما صحبت کردم، یه کوتاه راجع به علائم لک‌ها توضیح میدم. ببینید ملاسما به صورت لک‌های یک دسته، حالا قهوه روشن تا قهوه تیره، روی گونه ها، پیشانی، پل بینی، گاهی نادرتر چانه هم ممکنه باشه در افراد مستعد در زمینه آفتاب مصرف قرص های ضد باروی. پس اون میشه لک های یک دسته با حاشیه معمولا مشخص و منظم. دو، ما دو دست لک دیگه داریم که حالا شایع هست. یک ککومک هست که به صورت لک های قهوه‌ای کمرنگ و سایز کوچیک، باز در جاهای در معرض آفتاب صورت اتفاق میفته. و سه، لنتایگو یا لک آفتابی، لک پیری ما این اسمو میذاریم، در نواحی در معرض آفتاب صورت، پشت دست ها، جزو جاهای شایعش هست. افرادی که زمینه ژنتیکی مستعد دارن، رنگ پوست روشن تر دارن، شغل های در معرض آفتاب داشتن، در معرض طولانی با آفتاب بودن، به تدریج در صورت و گفتم پشت دست جزو جاهای شایعی هست که اتفاق میفته. معمولا این لنتایگو یا لک آفتابی یا لک پیری جزو زایات خوشخیم هست. نگران نباشن، ریسک این که روش بدخیمی سوار بشه وجود نداره. معمولا از نظر زیبایی و ظاهری هست که ما اندیکاسیون درمان داریم که معمولا لیزرها هست. حالا اگر این زایاد یه مقدار زخامت داشته باشه، یعنی صرفاً لک صاف قهوه‌ای رنگ نباشه، بهش ما میگیم سبور کراتوزیس، یک رشد خوشخیم پوستی هست، باز جای نگرانی نداره. نمای بالینیش ما میگیم شبیه شم آب شده، موم شم که روی پوست ریخته، یه شکل نرم و قهوه‌ای رنگی داره. باز افرادی که سنشون یه مقدار بالاتر هست خیلی شایع در روی صورت و پشت دستشون دیده میشه که باز جزء زایات خوشخیم هست. نگران نباشن و اگر که از نظر زیبایی و ظاهری دوست نداشتن میتونن درمان انجام بدن. آقای 55 ساله پرسیده بودن راجع به منافذ باز صورت. ببینید منافذ باز هم میتونه به دنبال، یعنی شایع ترین علتش به دنبال چربی تنظیم نشده پوست هست. افرادی که پوست چرب دارن معمولا منافذ بازتری روی صورتشون دارن. شوینده های مناسب، درمان های موضعی که چربی پوست رو تنظیم میکنه بسیار کمک میکنه که این منافذ کمتر به نظر بیاد. ولی از یک طرف لطفا من میگم خدمت مراجعینم که از اون ور بامم نیفتیم. مثلا عزیزا میگن خواهم داشت که من روزی سه بار صورتم میشورم، سه مدل لایه بردار استفاده میکنم، بازم منافذم بازه. باز از اون ور شستشوی خیلی زیاد، لایه برداری های خیلی شدید هم باعث میشه که میزان آبرسانی و رطوبت پوست کم بشه، باز از اون ور ما منافذ باز ببینیم. پس حفظ تعادل کمک میکنه. این در خط اول بود. در کنارش وقت منافذ باز هست، شدیدتر هست، ما روش های کمکی داریم مثل انواع لیزرها، انواع تزریق ها که کمک میکنه منافذ بهتر و جمع‌تر به نظر بیاد. سه، من اینو توضیح بدم، خیلی از عزیزان مراجعه میکنن چون الان در فضای مجازی باز این خیلی باب شده، ما پوست کره‌ای دوست داریم، میخوایم مثل کره‌ای‌ها پوستمون اون شکل عروسکی باشه. ببینین زمینه ژنتیک بسیار موثره، یعنی ژنتیک ما خیلی متفاوته با اونها. یک، دو، اینکه این تبلیغاتی که در فضای مجازی میشه، دخترای جوان مراجعه میکنن واقعا 6 تا 8 تا کرم به عنوان روتین پوستی دارن، یعنی از صبح که پا میشن فقط 4 5 مدل کرم صبح دارن، 4 5 مدل کرم شب دارن که این بشه مثلا برای اینکه منافذ جمع بشه یا روتین پوستیشون باشه یا نمیدونم پوست کره ای باشه. بله مراقبت پوستی رو ما حتما خواهش میکنیم داشته باشین، ولی به اندازه خود مناسب پوست خودتون. در مورد خارش کف سر از من پرسیدین توی پیامک ها. خارش کف سر میتونه همونطور که در مورد پوست توضیح دادم، کف سر هم میتونه به همین علت خارش داشته باشه، چون شایع ترین علت خارش کف سر میتونه در زمینه خشکی باشه. پس اول این رو خدمتتون عرض میکنم، همونطور که پوست ممکنه خشک بشه، پوست کف سر هم ممکنه خشک بشه، به دنبال اون احساس خارش داشته باشین. دو، ممکنه در زمینه یک سری از بیماری ها باشه، مثل درماتیت سبوریک. ما بیماری داریم به اسم حالا یا سبوره، مثل ساده ترش میشه همون شوره کف سر. درماتیت سبوریک علامت اولیه از شوره است، میتونه بره به سمت التهاب بیشتر، پلاک های قرمز رنگ همراه پوسته های چرب کف سر داشته باشه که همراهی داره با خارش. سه، ممکنه سوریازیس باشه که این پوسته ها بیشتر خشک‌تره، سفید، چسبنده است که گاهی اوقات با خارش همراهی داره. چهار، ممکنه گفتم بیماری اسم بردم به اسم لیکن پلانو پیلاریس که یک بیماری التهابی خود ایمن کف سر هست، میتونه همراهی داشته باشه با خارش. و در نهایت ممکنه نشونه از یک بیماری سیستمیک باشه، مثلا افرادی که دیابت دارن ممکنه همراهی داشته باشه با خارش کف سر. یا خیلی شایع‌تر از همه اینها، فرد ممکنه حمام‌های زیاد میره، شستشوی زیاد انجام میده. خیلی از اوقات افراد فکر میکنن که مثلا خیلی آب داغ استفاده کنن، شستشوی زیاد بزنن، شامپوهای نامناسبی که استفاده میشه، یا خیلی از اوقات کف سر رو خیلی چنگ میندازن، همه اینها باعث ایجاد خارش میشه. پس ممکنه خارش کف سر نشونه از یک شامپوی نامناسب باشه، نشونه از یک چیزی مثل خشکی کف سر باشه، میتونه نشانه از یک بیماری مهمی باشه که نیازمند تشخیص به موقع است. پس لطفاً اگر خارشتون همراهی داره، به خصوص اگر طول کشیده، اگر همراهی داره با پوسته چه خوش چه چپ، حتما مراجعه کنید به پزشک تا درمان مناسب براتون تجویز بشه. سوال بعدی که از من پرسیدین، آقای 36 ساله در مورد نازک شدن مو و حالا ریزش مو پرسیدن. ببینین، هورمون هایی که در ریزش مو تأثیر داره، در حقیقت من باید نوع ریزش مو رو خدمتون توضیح بدم. ریزش مویی داریم به اسم ریزش موی آندروژنتیک یا ریزش موی ارثی و هورمونی، یعنی در زمینه ژنتیک مستعد تحت تأثیر یک سری هورمون ها، چه در خانم ها چه در آقایون، ما این مدل ریزش مو رو داریم. فرد دچار ریزش میشه، به چه صورت هست؟ حالا علامت این ریزش مو با اون ریزش موی تلوژنی که خدمتون توضیح دادم متفاوته. در ریزش موی آندروژنتیک یا ارثی هورمونی اصلا مدل ریزش مو فرق میکنه. ما میگیم این ریزش مو پترن هست یا الگودار هست. یعنی چی؟ در خانوم الگوی خودشو داره، در آقا الگوی خودش رو داره. در خانوم ها خط رویش موی جلوی سر حفظ میشه، وسط سر که مو کم کم نازک میشه، کم کم حجمش رو از دست میده و دچار ریزش میشه. در آقایون جلوی سر و یعنی پشت سر دچار ریزش میشه، پس از جلوی سر دچار عقب رفت میشن و پشت سرشون کم کم دچار خالی شدن، نازک شدن و از دست رفتن حجم میشه. پس عزیزان به ما مراجعه میکنن، همونطور که نشسته من براش تشخیص میدم، میگم شما ریزش موی آندروژنتیک داری، حتما زمینه ژنتیک داری، ممکنه دایی باشه، ممکنه عمو باشه، ممکنه خاله باشه. پس اینجوری نیست که حتما مثلا پدر ریزش داشته باشه، در یکی از اقوام شما دچار ریزش هستین که این زمینه ژنتیک به شما به ارث میرسه. در خانوم ها و آقایون نیازمند یک سری انجام آزمایشات هست، آزمایشات هورمونی انجام میدیم، در خانوم ها گاهی اوقات سونوگرافی انجام میدیم، در صورت نیاز همزمان مشاوره زنان یا اورولوژی بسته به خانوم یا آقا انجام میشه و داروی هورمونی بسته به نیاز تجویز میشه. حتما، یعنی این مدل ریزش موها نیازمند کمک از درمان‌های هورمونی